انجینر ساختمانی وظیفه وظیفه میکنم.
سلامت باشین. خب رفتارهای مؤدبانه بسیار مهم است در جامعه و شما فکر میکنین مردم چی زمانی ما را یک فرد با نزاکت میدونه؟
چیزی که واضح است که انسان رفتارهای خودش زیادتر ملاحظه یا ارزیابی که نمیتونه تا که اطرافیانش بره او یک چیز ارزیابی کنه و یادآوری کنه، اما از رفتارهای خودم که متوجه شده می هستم که شخص آرام و زیاد پرخاشگر و بی‌نزاکتی در وجودم نیست و گپ زدنم آرام است و با تفکر و با اندیشه سخنان خدا ادامه می دهم. زمانی که ما به حقوق از اونا ما احترام بگذاریم، با آنها رفتار نیک کنیم، در مقابلشان به احترامی نکنیم، چون هر چیز که هست از احترام متقابل به وجود می آید. قسم نکنیم که اونا ما را احترام کنند، ما اونا را کوچک بسازیم و برشان به احترامی کنیم. این است که نزاکت به وجود می آید.
خب چرا و تا چی حد تلاش میکنین شما که فرد با نزاکتی باشین؟
چون جامعه به اشخاص با نزاکت و مؤدب نیاز داره. هر چقدر که جامعه به افراد بی نزاکت و بی ادب پر شود، اما قدر ناهنجاری و بی نظمی در جامعه به وجود میاد. بنان لازم است که ما به رفتار خود و کردار خود چیز بهبود ببخشیم تا که جامعه باعث بی نظمی و ناهنجاری نشود. بنان تلاش کنیم که رفتار خودم و کردار خودم بهتر بسازیم تا اطرافیان ما هم کسایی که خردتر از ما هستند از ما یاد بگیرن و در آینده رفتار ما را به عملی بسازن.
چی رفتارهایی انجام میتین تا نشان بده که شما انسان با نزاکتی هستین؟
خب رفتارهای مختلف است. مثلا وقتی از راه تیر میشیم باید به یکدیگر سلام کنیم، همیشه با لبخند با یکدیگر صحبت بکنیم، با یکدیگر همکاری بکنیم. این رفتار هاست که نزاکت های خوب ایجاد میکنه و باعث صمیمیت و دوستی بین ما میشه.
بسیار خوب. و فکر میکنین لباس شیک مهمتر است یا ادب در این که فرد با نزاکت دیده شویم؟
هر چیز فرق میکنه، اما از این که ما لباس شیک بپوشیم و بی ادب باشیم که ده خوبتر است که ما لباس ساده بپوشیم اما ادب و نزاکت مراعات کنیم.
بسیار خوب، همیشه موفق باشین. تشکر از شما، وقت خوش داشته باشین.
از شما هم تشکر. بخیر باشین.
دوستان شنونده، برمیگردیم به استودیو، همچنان رادیو دری را بشنوین. اوقات خوش داشته باشین. خدا نگهدار.
عزی سرگردان، عزی تنهایی و عزی زندان، بکابل جان، بکابل جان، بکابل جان سلام، افغانستان سلام، بکابل جان، بکابل جان، بکابل جان سلام، افغانستان سلام، عزی آوارا، عزی سرگردان، عزی تنهایی و عزی زندان، بکابل جان، بکابل جان، بکابل جان سلام، افغانستان سلام، بکابل جان، بکابل جان، بکابل جان سلام، افغانستان سلام، افغانستان سلام، افغانستان، افغانستان سلام، افغانستان. کنم نیست منزلم یاران، غریب دامن دریای کابلم یاران، غریب دامن دریای کابلم یاران، او یا قربا، مرا زیارت دلهای خسته میخواند، کجا روم که نباشد غم دلم یاران، غم دلم یاران، عزی آوارم، عزی سرگردان، عزی تنهایی و عزی زندان، بکابل جان، بکابل جان، بکابل جان سلام، افغانستان سلام. کابل جان، به کابل جان، به کابل جان سلام، افغانستان سلام. فلک مرا به گناه نکرده میگیرد، یتیم مانده سر راه قاتلم یاران، یتیم مانده سر راه قاتلم یاران. صدای ملت هر دم شهید و آوارا، صدای ملت هر دم شهید و آوارا. رباب کهنه زخم و تحملم یاران، تحملم یاران. عزی آوارا، عزی سرگردان، عزی تنهایی و عزی زندان، با کابل جان، با کابل جان، با کابل جان سلام، افغانستان سلام، با کابل جان، با کابل جان، با کابل جان سلام، افغانستان سلام، افغانستان سلام، افغانستان، افغانستان سلام، افغانستان سلام، افغانستان، افغانستان سلام،
خب دوستان ارجمند، پرسش موضوعی امروز کاف صوب ای است که در جامعه چقدر رفتار مؤدبانه داریم. تا چند دقیقه پیش راجع به زبان صحبت کردیم خدمت شما و خیلی هم لازم است، چون یکی از نزاکت ها از خروجی دهان و زبان است که در سطح شما پخش میشه و موقعیت ما رو مثلا تعریف میکنن. آیا با آدم پرگپ سر و کار داشتین؟ یگان وقت همه قدر حوصله آدم تنگ میسازن که دل آدم میشه که یک چیغ بلند آدم بزنه و از پیش آدم گیس کنه. جناب پرگپ صبر کن، شاید ما گپای داشته باشیم، یک 50% گپای ما رو گوش کن دیگه، چی از تو کم میشه. آدم با نزاکت با ما و شما هم اجازه گپ زدن میده، زبانش فرتاس نمیچرخه، زبانش در اختیار خودش است و میتونه گای استاد شوه، استراحت کنه، نفس تازه کنه و آرامش داشته باشه.
اگر ما همیشه کوشش کنیم، همیشه این در نظر داشته باشیم که مؤدبانه رفتار کنیم و آنچه که فرهنگ ما هست، آنچه که جامعه ما میپذیره، آنچه که مردم ما میپذیره، اما قسم با دیگرا رفتار و گفتار و رویه داشته باشیم، فکر میکنم که مردم ما را میپذیرن و مردم ما را دوست میداشته باشن، زمان بر ما اهمیت قائل میشن و یا ارزش میتن که ما نزاکت های فردی، اجتماعی، فامیلی، فرهنگی، سیاسی، هر نوع نزاکت که باشه او را در نظر بگیریم، بخصوص نزاکت های فامیلی و اجتماعی را.
شنوندای ارجمند، لطفا از پلای ارتباطی کافه صبح کار بگیرین. واتساپ ما 2093-794-7171-44 و نشانی ما در اینستاگرام و فیسبوک @radiodari_mashhad. لطفا نظر، پیشنهاد، گفتنی و انتقاد خودتانه با ما روان کنین تا ما در تهیه هرچی بهتر و بیشتر برنامه کافه صبح بتونیم در خدمت شما عزیزان باشیم. حالی به خود میتیم و حس خوبی به خود هدیه میکنیم با یک سلام. السلام علیک یا علی ابن موسى رضا.
اللهم صل على علی ابن موسى رضا المرتضى يا الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الآب ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة
8 بامداد است به وقت کابل. صبحتان بخیر و خبرها را میشنویم. سلام جناب شجاعی، صبح شما بخیر، بفرمایید.
سلام های مجاب، صبح شما بخیر، در خدمت شما هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم، صلوات بر محمد و آل محمد، سلام و صبح خیر به شما عزیزان شنونده. در پی احتمال بسته شدن سفارت افغانستان در پایتخت استرالیا، هزاران تبعه افغانستانی مقیم این کشور در وضعیت بلا تکلیفی قرار گرفتند. با گفته منابع آگاه، دولت فدرال استرالیا با وحید الله ویسی سفیر دولت پیشین افغانستان که از سال 2017 در این کشور فعالیت می کند، اطلاع داده است که اعتبارنامه او در ماه فوریه تمدید نخواهد شد. ویسی پس از تسلط طالبان بر کابل در سال 2021 نیز به کار خود ادامه داده و سفارت افغانستان را به صورت سفارت در تبعید اداره کرده است تا اتباع افغانستانی در دریافت خدمات کنسولی دچار مشکل نشوند. اما پس از تصمیم طالبان در جولای 2024 مبنی بر رد اسناد صادر شده از سفارت‌های دولت سابق افغانستان، این خدمات در سفارت کابل در کانبرا متوقف شد. جاناتان مویر رئیس تشریفات وزارت خارجه استرالیا در این باره میگوید روشن است که سفارت افغانستان دیگر نمیتواند مانند گذشته فعالیت کند، زیرا سفیر نماینده دولتی است که اکنون وجود خارجی ندارد و ارائه خدمات کنسولی بدون پشتوانه حکومتی خطر جدی دارد. در همین حال فاطمه پیمان سناتور مستقل افغانستانی تبار در استرالیا بستن سفارت کابل را سقوط دوم افغانستان خوانده و گفته است که نبود شفافیت و سقوط دولت نگرانی مهاجران را افزایش داده است. این در حالی است که در شرایط توقف عملی خدمات سفارت کابل، تنها راه باقی مانده برای دریافت اسناد مراجعه به نمایندگان طالبان است که بسیاری از مهاجران افغانستانی در استرالیا تمایلی به این موضوع ندارند و از این بابت با نگرانی هایی روبرو هستند. دروازه مرزی اسپین بولدک چمن که در پی درگیری های مسلحانه شام جمعه بین مرزبانان پاکستانی و افغانستانی بسته شده بود، روز یکشنبه دوباره برای مهاجران بازگشت کننده به افغانستان گشوده شد. منابع خبری در اسپین بولدک قندهار اعلام کردند که این گذرگاه مرزی که در پی درگیری های اخیر با پاکستان بسته شده بود، روز یکشنبه فعالیت خود را از سر گرفت. پاکستان حدود 2 ماه پیش نیز با نقض حریم هوایی افغانستان به برخی مناطق آن حمله کرد که حملات تلافی جویانه طالبان را در پی داشت. در پی این حملات و تشدید تنش ها مذاکرات در قطر و ترکیه نیز به نتیجه مثبتی نرسید. همچنین گفتگوهای هفته گذشته دو طرف در عربستان سعودی نیز به نتیجه نرسیده است. از 2 ماه پیش تا کنون گذرگاه‌های مرزی افغانستان و پاکستان جز در مواردی برای بازگرداندن مهاجران افغانستانی کاملا بسته بوده و تجارت میان دو کشور متوقف شده است. اتحادیه اروپا اعلام کرد در شرایط کنونی زنان در افغانستان با آسیب پذیری بیشتری روبرو هستند. این اتحادیه روز یکشنبه 16 قوس در صفحه ایکس به مناسبت کارزار 16 روزه مبارزه با خشونت علیه زنان اعلام کرد که متحد از کرامت و حفاظت زنان افغانستانی را در بحرانهای فعلی تضمین کند. اتحادیه اروپا تأکید کرده است که نیازهای زنان را در اولویت قرار می دهد و بیشترین توجه خود را با حمایت از آسیب پذیرترین گروه ها متمرکز خواهد کرد. این سازمان از نهادهای بین‌المللی خواسته است تا برای پایان دادن به هر گونه خشونت، به ویژه خشونت علیه زنان در جریان مهاجرت، جابجایی های داخلی و بازگشت به وطن اقدامات مؤثری انجام دهند. یک عالم دینی و فعال سیاسی اجتماعی در هرات در پی یک درگیری محلی در شهرک جبرائیل این شهر جان خود را از دست داد. در پی یک مشاجره لفظی میان اطفال که به درگیری بزرگسالان کشیده شد، محمد باقر اعتمادی از روحانیون خوشنام و چهره‌های فعال در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی هرات جان باخت. با گفته شاهدان در این نزاع خونین یکی از همسایگان با یک جسم سخت ضربه‌ای به پیشانی این عالم دینی وارد کرد که منجر به جراحت شدید و در نهایت مرگ او شد. اگرچه گفته می‌شد
بررسی ها برای مشخص شدن ابعاد این رویداد ادامه دارد، اما مقام های محلی تاکنون درباره جزئیات حادثه یا توقیف عاملان آن اظهار نظری نکردند. صدر اعظم قطر گفت در صورتی که اقدامات علیه ایران صورت گیرد تمامی کشورهای منطقه تأثیر می‌پذیرند. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی افزود برای حل بحران برنامه هسته ایران با راهکارهای دیپلماتیک هیچ تلاشی نمی‌شود و این در حالی است که هر گونه مشکلی با ایران پیامدها و تأثیرهایی بر کشورهای منطقه خواهد داشت. وزیر خارجه قطر تأکید کرد بسیار مهم است که برای احیای مذاکرات درباره برنامه هسته ایران دستیابیم. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی همچنین در بخش دیگری از سخنانش اظهار کرد ما به حمایت از ملت فلسطین ادامه می دهیم، اما از بازسازی چیزی که دیگران آن را تخریب کردند حمایت مالی نمی کنیم. و ای گفت ساکنان غزه نمی خواهند سرزمین خود را ترک کنند و هیچ کسی نباید آنها را به این کار مجبور کند. نقض آتش بس ادامه دارد و این مسئله می تواند منجر به اثرگیری جنگ شود. وزیر خارجه قطر با اشاره به جنایات نتانیاهو در غزه تصریح کرد ما نمی توانیم گروگان دستور کارهای حزب راست افراطی باشیم که برای از بین بردن فلسطینی ها تلاش می کند. منابع محلی از انفجار یک بم در نزدیکی هتل فورزیسن دمشق خبر دادن و گزارش هایی از کشته و زخمی شدن شماری از افراد منتشر شده است. با گزارش رادیو دری منابع محلی اعلام کردند که یک انفجار بهیب بم در زیر پل الحریه در مجاورت هتل فورزیسن دمشق رخ داد. هرچند آمار دقیق هنوز اعلام نشده است، اما گزارش های اولی حاکی از آن است که این حادثه منجر به کشته و زخمی شدن تعدادی از افراد شده است. پس از وقوع انفجار آمبولانس ها و نیروهای امدادی به محل حادثه اعزام شدند تا به مجروحان کمک کنند و عملیات امداد و نجات آغاز شد. مقامات محلی در حال بررسی جزئیات حادثه هستند. و رسانه رسمی اردوی اسرائیل اعلام کرد یک سوم نظامیان این رژیم بعد از 7 اکتبر 2023 یعنی عملیات طوفان الاقصی تحت درمان روحی و روانی قرار گرفتند. جانشین رئیس بخش توانبخشی وزارت جنگ اسرائیل در گفتگو با رادیو اردوی این رژیم اعتراف کرد شاهد افزایش بسیار زیاد شمار نظامیان هستیم که دچار مشکلات روحی و روانی شدند. تامار شمعونی تأکید کرد این روند دقیقاً بعد از حمله زمینی اردوی اسرائیل بر نوار غزه در اکتبر 2023 به شدت تشدید شده است. شمعونی در این گفتگو که روز یک شنبه انجام گرفت خبر داد وزارت جنگ اسرائیل از شامگاه 7 اکتبر 2023 تا به روز یک شنبه بیش از 85 هزار مورد مشکلات روحی روانی را در میان نظامیان اسرائیلی مورد رسیدگی قرار داده است که در نوع و شمار خود بی سابقه بوده است. این مسئول صهیونیست در بخش دیگری از این گفتگو تاکید کرد اکنون می توان گفت که یک سوم نظامیان اردوی اسرائیل با مشکلات روحی روانی دست به گریبان هستند و همین امر بار مضاعفی را بر مسئولین توانبخشی روانی وارد کرده است، به نحوی که در حال حاضر هر روان درمانگر مجبور است به 750 هزار مراجعه کننده سرویس بدهد که در برخی از مراکز این رقم بیشتر هم می شود. اصلاح می کنم، این مسئول صهیونیست در بخش دیگری از این گفتگو تاکید کرد اکنون می توان گفت که یک سوم نظامیان اردوی اسرائیل با مشکلات روحی روانی دست به گریبان هستند و همین امر بار مضاعفی را بر مسئولین توانبخشی روانی وارد کرده است، به نحوی که در حال حاضر هر روان درمانگر مجبور است به 750 مراجعه کننده سرویس بدهد که در برخی از مراکز این رقم بیشتر هم می شود، عملی که باعث می شود رسیدگی به تمامی بیماران و تسهیل معالجه آنها با دشواری مواجه گردد. بخش بعدی خبرها در ساعت 10 به وقت کابل تقدیم شما خواهد شد. روز خوبی داشته باشید.
خبرها را شنیدیم و اینک با ادامه کاف صبح رادیو دری در خدمت شما هستیم. امروز دوشنبه 17 قوس 1404 هجری خورشیدی. سوال موضوعی ما ایست که در جامعه چقدر رفتار مؤدبانه داریم. لطفاً از پلا ارتباط کار بگیرین. واتساپ ما 2093-794-71-44 و نشانی ما در اینستاگرام و فیسبوک @ رادیو دری مشهد. به 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 مکایم رسیده، صداهایتان قطارک شده، ما هم گپ داریم براتون. گپ داریم.
خب مسئله لباس پوشیدن زیاد مهم نیست، ادب و نزاکت با لباس پوشیدن نیست، اما خودم کسی هستم که به مسئله لباس پوشیدن توجه میکنم. دوست دارم همیشه مرتب باشم و با خیلی محافل عمومی میبینی کسایی هستن که شلخته هستن یا متاسفانه به نظافت خود نمیرسن و باعث آزار دیگران میشن. این مسئله هم بد است، اما او هم نیست که زیاد به لباس توجه کنه. می 100% باید جبران کنم و او زباله که از دستم برای زمین افتاده را بردارم و به سطح زباله منتقل کنم. او تذکر که طرف میده را نابجا نگرم و تذکر به جا و شایسته است.
از نزاکت ها و بی نزاکتی ها در جامعه گپ میزنیم که مصداقای فراوانی دارن. مثلا وقتی کاری خراب میشه یا میشاره یا فراموش میشه و از این قسم مشکلات پیش میه، یک آدم با نزاکت پشت یک گردن خالی بیکار و فالتو نمیگرده که گناه رو بندازه روی همو گردن بیچاره. او به خودش و به گردن خودش هم فکر میکنم. از زبان یادما ببخشید و حق به جانب شماست و جبران میکنم و از این قسم چیزهای خوب شنیده میشه. اصرار بر اشتباه و قبول نداشتن نظرهای دیگرا نشانه بی‌ادبی است و مردم کسی را دوست دارند که بتانه با فروتنی و آرامش و انصاف بگه که شاید من اشتباه کرده باشم.
خیابان هستم یا در تکسی نشستم با یک نفر گپ میزنم، اگه احیانا در گپ زدنم یک کلمه بسیار نامربوط به کار بردم، قطعا جبران میکنم و اگر نیاز به عذرخواهی باشه حتما عذرخواهی رو میکنم.
خب در جریان هستین که چند وقتی شده که در ایران یک رسم خوب هست، جریان داره برگزار میشه و او یاد کرد از جاهای مختلف ایران است که استان با استان، ولایت به ولایت، شهر به شهر میچرخیم و یاد میکنیم از ظرفیتهایش، از قابلیتها و توانایی‌هاش و ما هم در این مسیر میخواییم سهم داشته باشیم و ایران گردی کنیم. و حالا نوبت رسیده به گلستان عزیز، استان گلستان که واقعا گلستان است و هر جایش که بری حظ میبری. همکار ما خانم فرشته صادقلو از گنبد کاووس استان گلستان پشت خط تلفن هستن. سلام خانم صادقلو، صبح شما بخیر.
سلام آقای مجاب، صبح شما و شنوندگان عزیز برنامه کافه صبح بخیر. خوبین انشاءالله؟
زنده باشین جانتان جور. امیال صدای شما را در مزار شریف، کابل، هرات، جای جای افغانستان میشنون. مهاجرینی که در ایران است اونا هم شایق هستن که صحبت‌های شما را بشنون. ما را به کجا میبرین خانم صادقلو در استان گلستان و گفتنیش از چی زاویه هست؟
زنده باشین. والا در رویداد ایران جان هر روز یک ارتباط با استان‌های مختلف کشورمون داریم و در تماس‌های رادیویی تلاش می‌کنیم که بخشی از ظرفیت‌ها و زیبایی‌های استانمون رو به مردم جای جای کشورمون و حتی من الان مطلع شدم که مردم عزیز کشور افغانستان دارن صدای من رو می‌شنون. بسیار برای من مایه افتخاره که بتونم در واقع توانمندی‌های استانمون رو به مردم خارج از کشور هم معرفی بکنم.
زنده باشین. شایق هستیم و می‌شنویم.
زنده باشین. خواهش میکنم. هر جای استان گلستان یه ویژگی منحصر به فرد داره. ما در گرگان که مرکز استان ماست پارک جنگلی نارخوران و پارک جنگلی علنگدره رو داریم.
بله.
که روح انسان رو تازه میکنه و خیلی هایی که به استان ما میان و در مرکز استان اقامت میکنن برای پیاده روی و تفرج و گردش خانوادگی به اونجا میرن. علاوه بر این ما در استانمون جاذبه‌های تاریخی هم زیاد داریم که مهمترین اون که شاید اکثر مردم چه در ایران چه در خارج از کشور با اون آشنا باشن برج قابوس در شهر گنبد کاووسه.
بله.
این برج بلندترین برج آجوری دنیاست که بیش از 1000 سال قدمت داره.
بله.
و هنوز باستانشناسای ایران و جهان در حیرتن که این سازه توی اون دوره تاریخی و با اون امکانات چطور ساخته شده.
بله.
یعنی کسایی که به گنبد کاووس میان و میخوان با این برج عکسی یادگار بگیرن باید برن در دورترین قسمت از برج وایسن که عکس برج کامل توی عکس بیفته.
بله.
چون که شاید نزدیک 70 متر ارتفاع داره از کف برج تا قسمت نوک مخروطی.
درست.
از جاذبه‌های تاریخی که بگذاریم ما در گلستانمون سوغاتی‌های خوب و خوشمزه هم داریم. از حلوای آماج و نان پادرازی تو گرگان گرفته تا تاتارچرگ و پیشمه و بورگ که سوغاتی های مخصوص قوم ترکمنه و شیرینی های بسیار خوشمزه.
چی گفتین خانم صادقلو؟ خانم صادقلو تاتارچرگ؟
بله تاتارچرگ یک در واقع شیرینی سنتی قوم ترکمنه.
بله.
که به شکل در واقع طعم و بافتش مثل نان پنجره‌ایه اما مخصوص قوم ترکمنه و بیشتر زمانی که نوزادی متولد میشه یا عروسی هست یا جشن و در واقع پایکوبی هست حتما اقوام برای اون صاحب مجلس تاتارچرگ درست میکنن و در واقع به عنوان هدیه میبرن به اهل اون خانواده و بسیار شیرینی خوشمزه هست.
خیلی
و خیلی تازه.
خانم صادقلو امینجا خدمت شما عرض کنیم که شما به نیکی یاد کردین از قوم شریف ترکمن در استان گلستان ایران عزیز. در افغانستان هم ما ساکنین ترکمن داریم در شهرهای شمالی افغانستان مثل جوزجان، فاریاب، مزار شریف و ولایت قندوز و خب طبیعتاً از نمادهای زندگی ترکمنی اسب است، قالین است، گلیم است، صنایع دستی است و خانه‌های عجیب و بسیار زیبایی که جور میکنن هم نوا با طبیعت.
بله بله بسیار درست فرمودین. شما اشاره به اسب داشتین. من باید اینجا خدمت شنوندگان عزیز برنامه بگم که بزرگترین مجموعه سوارکاری که در کشورمون هست در گنبد کابوسه که در واقع اسبهای اصیل ترکمن، اسبهای دوخون و تروبرد هر هفته چهارشنبه ها، پنجشنبه ها و جمعه ها در واقع با هم کورس میذارن و از لحظه که از دپار خارج میشن تا زمانی که به خط پایان میرسن مردم از سر و سر دنیا و ایران به در واقع مجموعه سوارکاری گنبد کابوس میان و شاهد تاخت و تاز اسبان که بسیار هیجان انگیزه جناب آقای مجاهد.
بله بله یقینم. مسابقات اسب سواری در بین ترکمنای ایران واقعا نامی است، دیدنی است. مسابقات شما از طریق رسانه ها میبینیم، پیگیر هستیم و خیلی یک رشته بسیار ظریفی هم از خود پرورش اسب که نژاد ها را چقدر متوجهش باشن که بهترین حالت داشته باشه. و ما مسابقه بزکشی را هم در افغانستان داریم که باز ترکمن های افغانستان ید طولایی داره در مسابقات بزکشی که دیگه شهرت جهانی داره. این خیلی زندگی زیبایی داره، آدم لذت میبره وقتی با اینشان باشه و خود اونا هم از زندگیشان و از ارتباط نزدیک با طبیعت لذت میبره. خب میشنیم صحبت های شما رو. ببخشید.
زنده باشین. در مورد سوارکاری گفتیم، میخوام یه اشاره بکنم به آمادگی جسمانی که سوارکاران که در اصطلاح به اونها چابک سوارم میگن.
بله.
این چابک سوارای ما باید آمادگی جسمانی بالایی داشته باشن و از یه طرف توانایی خوبی توی ارتباط گرفتن با اسب. چرا؟ چون که اینها باید تلاش کنن که اسب رو تو مسافت‌های طولانی معمولا بین 1000 تا 1600 متر با سرعت بالا کنترل کنن، که گاهی اتفاقهایی هم برای اونها در مجموعه سوارکاری میفته و در واقع یه جورایی در مصاف جانشان هستن که در واقع توی این مسابقه شرکت میکنن. به هر حال خیلی جالب که حتی یک بار هم شده آدم در طول زندگیش بتونه این رقابت ها رو از نزدیک تجربه کنه.
یعنی
هر چقدر ما توصیف کنیم شاید مثلا اون شور و هیجانی که لحظه مسابقه به تماشاگر دست میده قابل بیان نباشه. اگر فرصتی هست من باز هم براتون بگم در غیر این صورت از شما و شنونده های عزیز برنامه خوبتون خدافظی کنم.
وای خانم صادقلو، ما هم خیلی مشتاق بودیم که صحبت های شما را بشنویم. انشالله که روزهای آینده ای فرصت داشته باشیم. خود شما دیگه همکار هستین و رسانه ای، میدونین که دیوار زمان خیلی بلند است و محدودیت ما را اجازه نمیده. خیلی خوشحال شدیم از صحبت های بسیار خوب. تشکر، لطف کردین.
زنده باشین. متشکرم از اینکه این فرصت رو در اختیار بنده گذاشتین.
بخیر بخیر باشین جانتان جور و خداحافظ شما. ساعت گذشته رئیس و در خدمت شما هستیم با ادامه کافه صبح و حالا گزارش هواشناسی درباره افغانستان عزیز. جناب غیوری خواه سلام، صبح شما بخیر، بفرمایید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما مجری محترم، شنوندگان برنامه خوب کافه صبح و مردم شریف کشور افغانستان.
بخیر باشید.
در خدمتتون هستم با گزارش وضعیت جوی شهرهای مختلف کشور افغانستان. قبل از اینکه بخوایم شهر به شهر بررسی بکنیم، من دو تا نکته کلی رو بگم. خب طی هفته آینده، در واقع طی هفته جاری، واسه میخوام بین دوشنبه تا چهارشنبه ما در اکثر نقاط کشور افغانستان بارشی رو پیش بینی نمی‌کنیم الا جنوب، در واقع شمال شرق کشور افغانستان. ما این هفته بین دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه در شمال شرق کشور افغانستان، یعنی نواحی که میشه گفت نزدیک هست به کشور تاجیکستان، مرز بین کشور تاجیکستان و کشور افغانستان،
بله،
یه مقداری بارش‌هایی رو برای دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه انتظار داریم که رخ بده. این مورد اول. و مورد دوم این که ما همچنان تا اواخر هفته در خیلی از شهرهای روند تدریجی افزایش دما و گرمتر شدن هوا رو شاهد هستیم.
عجب.
با این مقدمه بریم سراغ بررسی شهر به شهر. از کابل شروع بکنیم که دوشنبه و چهارشنبه آسمانی آفتابی براش پیش بینی میشه، اما سه‌شنبه، پنج‌شنبه و جمعه آسمانش نیمه ابری هست، ولی احتمال کمی رو ما میدیم که بارندگی داشته باشه. مردم این شهر روی بارش حساب نکنن. شهر مزار شریف چهارشنبه آفتابی هست و بقیه روزها نیمه ابری، ولی برای این شهر هم انتظار بارش نداریم. شهر فیض آباد دوشنبه و سه شنبه بارش باران براش پیش بینی میشه طی روز. طی شب و اوایل صبح ممکنه بارش به صورت برف هم در واقع توی فیض آباد باشه و تبدیل بشه به صورت برف. شهر بامیان چهارشنبه آفتابی هستش، بقیه روزها نیمه ابری، ولی بارش مردم منتظرش نباشن. شهر هرات هم به همین ترتیب دوشنبه آفتابی هست، بقیه روزها نیمه ابری، ولی باز بارش برای هرات پیش بینی نمیشه متاسفانه. شهر قندهار دوشنبه و چهارشنبه آسمانی آفتابی براش پیش بینی میشه، بقیه روزها نیمه ابری و بارش ندارن. میمنه عمدتاً آسمانش نیمه ابری هست، ولی باز میمنه هم براش بارش پیش بینی نمیشه. شهر جلال آباد دوشنبه و چهارشنبه آفتابی هستش، بقیه روزها نیمه ابری، ولی برای جلال آباد هم ما در واقع بارشی رو پیش بینی نمی‌کنیم. اگر سوالی هست در خدمتتون هستم.
زنده باشین. تشکر از شما و خدا حافظ شما.
منم خسته نباشید عرض می‌کنم. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
اینجا پر از امید باش، با ما سنباش زندگی کن با هم از مشهد تا هرات کابل و بدخشان پندار و مزار و بامیان و تهران با هم همدل و هم زبان با شور و با نشاط اینجا در کافاسو مجله صبحگاهی رادیو دری کافاسو
شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری شماره های پیامک ما در ایران
3826
در افغانستان
0794 71 71 44
کافاسو
مجله صبحگاهی رادیو دری کافاسو
خب گزارش هواشناسی رو درباره افغانستان شنیدیم و این آسمان‌های صاف اصلا زیبنده این فصل نیست اگرچه که در شمال شرق افغانستان پیشبینی بارش‌هایی شده که اگر اونجا نباره خیلی کجا ببارد به هر حال خدا رحم کنه به منطقه و انشالله که بارش‌هایی را شاهد باشیم برگردیم به موضوع کافر صبح و این پرسش که در جامعه چقدر رفتار مؤدبانه داریم
جایی که میکنم دارم اول مسئله میکنم سلام بکنم چرا چون میفهمن نشانه تواضع آدم نشانه نزاکت آدم ایست که اول تو سلام بکنی ای اوج نزاکت انسان نشان میده
خب چند تا پیامک هم بخوانیم حبیب الله جان از تگاب گفته که هیچ وقت تشکر و قدردانی از کسی که لطفی به ما کرده یادم نمیره و در نظر همیشه دارم خانم حبیب از دریسوف گفته که اگر با کسی اختلاف داشته باشم با او به آرامی گپ میزنم بی ادبی دلها را از هم دور میسازه جمال الدین از غور گفته همیشه به احترام معلم از جای خود میخیزم سپاس از یک یک شما که نشانه های از نزاکت مصادیق از نزاکت یادآور میشین این یادآوری خیلی کمک میکنه به ما که ما هم در نظر بگیریم و دیگران هم در نظر بگیریم انشالله که وضعیت بهتر شوه و روابط لطیفتر و خوبتر و انسانیتر شوه و همراه با نزاکت در جامعه چقدر رفتار مؤدبانه داریم همچنان سوال موضوعی ما در کافه صبح امروز دوشنبه اینمیست و حالا این بخش از کافه صبح
شما از دولت میخواییم که اوضاع امنیت
امو فرهنگ شهرنشینی را بعضی از مردم ما
در این شهر کابل کار میکنم
افغانستان در حدود 5900 استاد در پوانتون
غزل جان من از دوبیتی
دست دیگر ملت کرده حکومت نکرد در ولایت
که زولیت های اصلی شهرداری کابل سرسبزی میباشد
داینده بخیر پلان مایی است که
امیدوار به قناعت دارن برادر جان گل دائم مکارشان شکر
بخیر بریم طرف کار بریم
صبح جامعه
صبح شما و صبح جامعه بخیر باشه در شرایطی که صادرات محصولات زراعی افغانستان با موانع جدی مثل محدودیت‌های سرحدی و نوسانات ارزی روبرو شده حمایت از کشاورزان از طریق مصرف تولیدات داخلی به یک ضرورت راهبردی تبدیل شده این رویکرد نه تنها درآمد دهقان را تضمین میکنه بلکه زنجیره تامین داخلی را هم تقویت کرده و وابستگی به واردات کاهش میده. تحلیل اقتصادی نشان میده که هر واحد مصرف داخلی معادل چندین برابر حمایت مالی از بخش کشاورزی عمل میکنه. شهروندان با اولویت دادن به محصولات بومی در سبد خرید خود میتونن که چرخه تولید پایدار بسازن و از مهاجرت روستایی هم جلوگیری کنن. این انتخاب آگاهانه در برابر شوک‌های خارجی مقاومت ایجاد میکنه و امنیت غذایی یک کشور ارتقا میبخشه. بنابراین ترویج فرهنگ مصرف داخلی کلید خودکفایی زراعی در عصر چالش‌های صادراتی است. اینا را گفتیم تا مقدمه شما برای گزارش فیض احمد محمدی همکار ما در هرات. موسیقی
در حیات آرام یک مکتب در هرات شاگردان یکی یکی صف می کشند. هوا هنوز بوی انار تازه می دهد. اناری که همان صبح از تاکستانهای اطراف هرات چیده شده و حالا سم هر کودک است. لبخند روی چهره های کوچکشان فقط از شیرینی دانه های سرخ انار نیست. از احساسی است که شاید خودشان دقیق ندانند، اما ریشه هایش در حمایت از خانه و زمین خودشان پنهان شده است. با تعلیق صادرات و واردات بین افغانستان و پاکستان، بازار به گونه ناگهانی تکان خورد. بسیاری از محصولات داخلی راهی به بیرون نیافتند و تعدادی از خانواده های دهقانان نگران ماندند که محصول امسال چه خواهد شد. درست در همین روزها بود که بنیاد خیریه بشری تصمیم گرفت راهی عملی و ساده برای حمایت از تولیدات داخلی انتخاب کند. توزیع روزانه 1 تن انار بین شاگردان این مکتب. عبدالظاهر بشیری رئیس بنیاد هنگام نظارت بر توزیع انارها میگوید این کار فقط کمک غذایی نیست. ما میخواهیم شاگردان سالمتر باشند و در این حال دست دهقانان را هم بگیریم. اگر از محصولات خودمان حمایت نکنیم، اقتصاد خانواده های ما چطور تقویت شود؟
ما 2.5 تن انار به حمایت باغدارا خود از اینجا خریداری کردیم به امارات متحده، سر اقوام دوستا و خانواده خود خونار برده و روزانه 6-7 کلاس میشه مثلا دیگه. روز 1 تن هم اینجا انار آب روب میکنه به سر دوستا و همه اینجا که اینا پخش میکنه برا.
در کوچه ها و بازار هرات نیز این نگرانی و همزمان امید دیده میشود. با شهروندانی که گفتگو کردیم باور دارند که دوران تکیه کامل بر محصولات وارداتی گذشته است. یکی از آنان که در مقابل یک دکان میوه ایستاده بود گفت وقتی از خاک خود ما این همه نعمت در می آید، چرا باید چشم به راه بیرون باشیم؟ حمایت از تولیدات داخلی یعنی پویایی اقتصاد، یعنی رشد جامعه. مردم از یکدیگر می خواهند به جای مصرف کالاهای وارداتی بی‌ثبات، دست کم در بخش زراعت و خوراک سمت محصولات خود کشور بروند. محصولاتی که هم تازه ترند و هم چرخه اقتصادی را در داخل نگه می دارند.
میوه طبیعی وطن ارزش عزیز داره که ما جهت حمایت از باغداران خود و جهت حمایت از زراعت خود، چون اگر هر پولی که ما سر میوه وطن، سر تولید وطن میگیم، گردش اقتصادی بیشترتر در وطن ما میشه
نسبت به نوشیدنی های غیر طبیعی که فعلا در بازارها هست. این خیلی مفیده به شاگردا و به همه.
کارشناسان اقتصادی در هرات نیز به همین نکته اشاره میکنند. آنان میگویند سالهای اخیر با مشکلات امنیتی، مهاجرت‌های گسترده و نبود سیاست اقتصادی کارآمد، بخش خصوصی به ویژه زراعت و مالداری رشد کافی نداشت. اما اکنون ورق آهسته در حال برگشت است. برخی محصولات افغانستان دوباره به بازارهای بیرونی راه یافته و محصولاتی مانند انار، انگور، بادام و زعفران توانستند آوازه خود را زنده نگه دارند. یکی از آگاهان اقتصادی با تاکید میگوید خودکفایی شعار نیست. از همین جا شروع می شود، از خریدن یک محصول داخلی، از استفاده از نعمت‌های همین زمین. اقتصاد کشور زمانی به ثبات می رسد که چرخه تولید داخل فعال و حمایت شود.
این فرهنگ در جامعه ما نهادینه بشه تا تولیدات داخلی استفاده بشه و تولیدات داخلی سبب رشد و خودکفایی مملکت ما در زمینه زراعت و اقتصاد بگرد.
در چهره شاگردان این مکتب که بسته‌های کوچک انار را در دست دارند، شاید خیلی‌ها آینده را نخوانند. اما واقعیت این است که حرکت‌های کوچک مسیرهای بزرگ می‌سازند. وقتی یک بنیاد تصمیم می‌گیرد محصول دهقان را مستقیم به دست شاگردان برساند، حلقه‌ای در زنجیره اقتصاد داخلی تکمیل می‌شود. این اقدام نه فقط پاسخی به بحران صادرات، بلکه نمادی از خودکفایی است، همان آرزویی که سال‌هاست درباره‌اش سخن می‌رود. اما امروز در شکل یک دانه انار در دست کودکی در هرات قابل لمس شده است. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
مثل خمیازه خوش رنگ انار است دلم، خنده ها راست دلم. مثل خمیازه خوش رنگ انار است دلم، خنده ها راست دلم. مثل یک جا شدن بلخ و بهار است دلم، لاله زار است دلم. مثل یک جا شدن بلخ و بهار است دلم، لاله زار است دلم. ابرست زمین در بغل بهام است، چشم های تو ولی باغچه بادام است. خشم ابرست زمین در بغل بهام است،
چشمهای تو ولی با چه بادام است، هیچ حاجت بدو نیست تو که خوش باشی، به تو من در بدرم با تو دلم آرام است، به تو من در بدرم با تو دلم آرام است، به تو من در بدرم با تو دلم آرام. زدن چوچه یک مرغابی آبی آبی آبی، تو پر از پر زدن چوچه یک مرغابی آبی آبی آبی، باد افتاده بگی سوی تو در بیتابی یک شب مهتابی، باد افتاده بگی سوی تو در بیتابی یک شب مهتابی، آبی آبی 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 مهتابی، مثل خمیازه خوش رنگ انار است دلم، خنده ها راست دلم، مثل خمیازه خوش رنگ انار است دلم، خنده ها راست دلم، مثل یک جا شدن بلخ و بهار است دلم، لاله زار است دلم، مثل یک جا شدن بلخ و بهار است دلم، لاله زار است دلم. آبی آبی مهتابی، 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 آبی آبی مهتابی.
8:37 دقیقه شد به وقت کابل. صبحتان بخیر. کافه صبح از نزاکت ها و بی‌نزاکتی ها در سطح جامعه با شما گپ میزنه و میتونیم مثال زیادی بریم. مثلا یک مدل از بی‌نزاکتی هست که بیخی آدم دیوانه میکنه، که اگه آدم دیوانه نکنه دیگه تا لب دیوانگی آدم میبره، تا مرز دیوانگی. چی است؟ ارزش ندادن به وقت انسان. برات گفته که مثلا ساعت 9:30 میایم فلان جایی که از اونجا با هم بریم 20 متر اون جای، اما بجای 9:30 ساعت 11 بجمه و بعضی هم بیخی چند ساعت دیر میکنه و تا دندواز میکنه که چیزی برش بگوی توجیهات شروع میشه. ولی این قسمت که سر کوچه ما یک سک بود، او سک مرا نمان که از کوچه تیر شم، تا رفتم که برش یک کیلو کیله خریدم و پیش انداختم دیگه دیر شد. کیله خریدی؟ سک کیله میخوره؟ باز کیله به قیمتی را دام در سک بده؟ دروغت بسوزه. خب در خدمت شما هستیم. بریم و از کارشناس برنامه صحبت طلایی را بشنویم و این پرسش از جناب شرف الدین عظیمی که چی وقت مردم ما را یک آدم با نزاکت می دانن و فکر میکنین که همه کالای لکس و شیک و لایس ما از ما یک آدم با نزاکت می سازه یا نه؟
سلام به همه عزیزان کافه صبح. صبح همه شما بخیر. امیدوار هستم روز را به خوبی و خوشی آغاز کرده باشین و ما هم خوش هستم که امروز بازم در خدمت شما هستم. ای که چی زمانه و چی وقته و بعد از چی امتحانه، بعد از چی قضاوته، بعد از چی قربانیه یا حرکت ما نزد مردم، فرد با نزاکت، فرد با ادب، فرد مهربان و رفتار مؤدبانه خطاب میشیم، این ربط میگیره به ای که در او جامعه با مردمانی که ما در ارتباط هستیم اونا چی ارزش ها و چی رسوم و عنانات دارن، سبک زندگی آنها به چی شکل، به چی شیوه و به چی روی است. تا ما در اونجا به اساس رسوم اونا، عنانات اونا، زندگی اونا و سبک زندگی اونا مورد پذیرش واقع شیم، از ظاهر گرفته تا حرکات، احساسات، تفکر، باورها و عقاید، همه ما به بررسی گرفته میشه و ما نزد او جامعه و او گروه فرد با نزاکت یا بی‌نزاکت خطاب میشیم. من فکر میکنم که در اینطور یک مرحله ما به چند پیش فرض و چند مورد نیاز داریم تا در موردش تحقیق و عمل کنیم. اولین مورد را که نیازمند هستیم تحقیق در مورد آداب، رسوم، عنانات و اصول معاشرت زندگی یک مجموعه را ما باید روش تحقیق کنیم و بعد از تحقیق به او اگر به میل ماست یا نیست احترام بگذاریم. بعد از این که احترام میگذاریم، ارج میگذاریم، ارزش میتیم، باید او را رعایت هم بکنیم. دومین نکته که به نظر من مهم است، با ارزش است و اهمیت داره، او من تصور میکنم که در همه جا مهم باشه، در همه جا با ارزش باشه، او دروغگویی، فریبکاری و کتمان حقایق است. بنان اگر در رفتار ما و حرکات ما و برخورد ما دروغ، فریب و کتمان وجود داشته باشه، غل و غش وجود داشته باشه، ای سبب میشه که ما به نزاکت خطاب شیم. نکته سوم حرمت گذاری است. در هر مجموعه، در هر کشور، در هر جامعه، حتی در هر خانواده بعضی از ارزش هاست، بعضی از قوانین است و او خوب است که احترام گذاشته شد. در جوامع ما حداقل چیزی که ما به ذهنم امیل اعظمی حرمت و بزرگان است. در کناری که یکی از گنجینه های فرهنگی ماست، یک ارزش دینی و مذهبی ما هم است که به بزرگان احترام و حرمت و بر کودکان شفقت صورت بگیرم. آخرین نکته و چهارمین نکته را که میخوایم اشاره کنم، خندیدن تمسخر و استهزا است. فکر میکنم که با مسخره گرفتن مردم، پسخند و ریشخند بالای مردم و تحقیر و توهین مردم همچنان موردی است که ما را و محبوبیت ما را در یک جامعه و در یک توده کاهش میده و ما را در قطار انسانهای بی ادب، بی نزاکت و گستاخ قرار میده.
خب بگوین از این که در جامعه چقدر رفتار مؤدبانه داریم.
زمانی که ما به تنهایی زندگی میکنیم، اگر ما بالای نزاکت اجتماعی خود اینه برنگردیم، فرقی نداره. ولی زمانی که ما در اجتماع میباشیم، زمانی که ما در تجمع میباشیم، در مجالس میباشیم، محافل میباشیم، رعایت نزاکت اجتماعی یک امر مسلم است. یعنی بی برمیگرده از روش های صحبت کردن ما، بالاخره طرز صحبت کردن ما، طرز مثلا رفتارهای ما که ما به چه شکل باید رفتارها داشته باشیم، زمانی که ما در یک اجتماع داخل میشیم باید به کدام نحو با مردم یعنی سلام بگذاریم و بالاخره چگونه با ما باید صحبت خود آغاز کنیم، یا نکاتی است که برمیگرده به خود شخص. ما میتونیم که توسط این نکات امو نزاکت های اجتماعی را ما چی کنیم، مراعات کنیم.
خب بشیر جان نادعلی هلمند گفته نزاکت میکنم تا دل مردم جای پیدا کنم و این او دوستی برم از هر چیزی بهتر است. بخیر باشین، تشکر از شما. حالا کافسو و این بخشش در خدمت شماست.
در ازدحام آخر این کاف صبح هم یک میز ویژه برای تو چیده ایم.
صبحانه ای برای جوان، چای سبز شعر، گپ را به علم و ساز و سفر هم کشیده ایم.
گپ صبح.
عطای جان سلام، صبحت بخیر، در خدمت شما هستیم.
نصیر جان سلام، صبحت بخیر، صبح همگی بخیر. شنوندای عزیز سلام بر شما. ما نو از خواب بیدار شدیم، نو خونه از 3-4 سال میشه از خواب بیدار شدیم، از ساعت 5 صبح وقت ایران، 6 صبح وقت افغانستان. اما یک مقداری میخوایم درباره خواب صحبت بکنیم، اهمیت خواب کوتاه نیمروزی برای سلامتی. خواب نیمروزی در دنیای پرشتاب امروز، خواب نیمروزی به عنوان یک ابزار حیاتی برای حفظ تعادل در زندگی خودش نشان داده. برای افرادی که ساعت طولانی کار میکنن، یک استراحت کوتاه در نیمه روز میتونه که انرژی از دست رفته را بر اونها بازگردانه و بهره‌وری یا کاراییشان افزایش بده. طبق تحقیقات دانشگاه هاروارد، قدرت خوابهای کوتاه 10-30 دقیقه‌ای در بهبود خلق و خو و کاهش خستگی اثبات شده و این رویکرد نه تنها به سلامت روانی کمک میکنه، بلکه از فرسودگی شغلی هم جلوگیری میکنه. خواب نیمروزی را که خواب در فرهنگ دینی ما برش قیلوله میگن و توصیه شده، مستقیما گفتم که بر مغز تاثیر مثبت داره و عملکرد شناختی را بالا میبره. دانشمندان در رشته نورولوژی تاکید دارن که این استراحت کوتاه حافظه را تقویت میکنه و تمرکز هم بهبود میبخشه. به اساس مطالعات ناسا که توسط دانشگاه ییل نقل شده، خلبانان یا پیلوتایی که 20-30 دقیقه برای خواب نیمروزی داشتند، بیش از 50% هوشیارتر و 30% هم کارآمدتر بودند. بنابراین برای کارمندان این عادت میتونه به حل مسائل پیچیده و تصمیم گیری بهتر کمک برسانه.
من چند تا تصویر در فضای مجازی دیده بودم که در کشورهای، فکر میکنم یکیش چین بود،
بله،
که حتی در نهادهای خدماتی در بعضی شرکت ها زمینه یک خواب 10-15 دقیقه‌ای هست.
یعنی خوابک دیگه.
خوابک. که پس انرژی بگیرن، با انرژی بیشتر شروع به کار کنن.
بله. دیگه اگر یک کسی کارمند خود، کارگر خود اثر کار ببینه که خوابیده، او فرصت و اجازه او خوابک باید داشته باشه.
اگر به هدف کار بهتر باشه، بله، و انرژی بهتر، خب یک ابزار است. خوب است.
نگویی که بخوای دیگه عصبانی نیا.
که برو پس بیا خواب، برو پس بیا خواب، دیگه فرق میکنه.
بله. از منظر سلامتی جسمی، خواب نیمروزی نقش کلیدی در کاهش استرس و حمایت از سیستم قلبی و عروقی داره و انجمن قلب آمریکا گزارش داده که خواب کوتاه روزانه میتونه که فشار خون پایین بیاره و خطر بیماری‌های قلبی رو هم کم بسازه. پزشکان متخصص خواب مانند دکتر مایکل گرند از دانشگاه آریزونا معتقدند که این استراحت سطح کورتیزول یا هورمون استرس رو پایین میاره و در نتیجه برای افرادی با مشاغل پرتنش، این عادت به عنوان یک سپر حفاظتی میتونه که عمل بکنه. تحقیقات نشان میده که خواب نیمروزی منظم میتونه که روند پیر شدن مغز را کند بسازه و مغز را نسبت به دیگه مغزا یک مقدار جوان‌تر نگه داره و حجم مغز را هم حفظ بکنه. طبق مطالعه دانشگاه کالج لندن، افرادی که عادت به خواب کوتاه روزانه دارن، یک مقداری حجم مغزشان بزرگتر است و معادل 6.5 سال جوان‌تر هست مغزشان. دانشمندان ژنتیک در این پژوهش تاکید کردند که خواب کوتاه روزانه میتونه که جبران کننده کمبود خواب شبانه باشه. ای یافته‌ها برای کارمندانی که شیفت‌های طولانی دارن اهمیت دوچندانی داره. خدمت شما عرض بکنم که برای بهره برداری حداکثری از خواب نیمروزی، طول و زمانش باید بهینه باشه. کارشناسان توصیه می‌کنند که خواب کوتاه روزانه را بین 1-3 بعد از ظهر و حداکثر 30 دقیقه نگه دارین تا از احساس گیجی جلوگیری شه. خواب طولانی بعد از ظهر خیلی خواب مضری هست و خواب دیر وقت، مخصوصاً مثلا وصل شبه به شام و تاریک شبه
آخرش
هوا و
دیگه سردرد میاد،
اصلا خیلی اوزار خراب میکنه. یعنی به او طرف کار کشیده نشه و یک مقداری همین سر چاشت ساعت 1-2 اینا باشه نهایتا
در محدی که لذت داره دیگه.
بله. در کتاب چرا میخوابیم نوشته متیو واکر استاد نوروساینس دانشگاه برکلی، تاکید شده که خواب روزانه طولانی تر ممکن است که چرخه خواب شبانه را مختل بسازه. یعنی اگر زیاد بخوابیم، باز خواب شب ما مختل و خراب میشه. بنابراین کارمندان میتونن با تنظیم زنگ هشدار این عادت را به یک کار معمول روزانه خود تبدیل بکنن و به کار روزانه خود اضافه بکنن، البته با اجازه کلانا و مدیرا و نفرهای بالا سر. و در نهایتی که گنجاندن خواب نیمروزی در برنامه روزانه سرمایه گذاری برای سلامتی بلند مدت ما هست و وقتش هست که خواب کوتاه روزانه را به عنوان